ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان خواستار جلوگیری آن کشور از حملات مرزی شد. مؤسسه خانه آزادی ایران را در زمره یکی از 10 کشور بدون آزادی رسانه در جهان دانست. و پلیس بریتانیا میگوید یک طرح تروریستی را شناسایی و خنثی کرده است. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود به نواز شریف، همتای پاکستانی خود، مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند. اما حسن روحانی در نامه خود شمار مرزبانان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش فشار بر آزادی رسانه ها در جهان، ایران را یکی از 10 کشور غیر آزاد در زمینه آزادی رسانه معرفی کرد. در گزارش سالانه این نهاد غیر دولتی که روز جمعه منتشر شده، آمده است در سال گذشته میلادی سرکوب رسانه‌های مستقل در کشورهای تمامیت‌خواه ادامه یافت و در دموکراسی‌های بزرگ جهان نیز رسانه‌ها با تهدیدهای کم سابقه روبرو شدند. بنابر این گزارش در حال حاضر 45% از جمعیت جهان در کشورهایی بدون آزادی رسانه زندگی می کنند که ایران نیز یکی از آنها به شمار می رود. خانه آزادی میزان آزادی رسانه ها در جهان را پایین ترین سطح در طول بیش از یک دهه گذشته دانسته است. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک طرح تروریستی را خنثی کرده است. نیل باسو، مسئول هماهنگی پلیس ضد تروریسم بریتانیا، به خبرنگاران گفت در جریان عملیاتی ضد تروریستی که شامگاه پنج شنبه صورت گرفت، ماموران پلیس با شلیک گاز اشکاور به خانه ای در شمال لندن یورش برده و 6 تن را دستگیر کردند. به گفته این مقام ارشد پلیس بریتانیا، عملیات جستجو همچنان ادامه دارد، اما این تهدید خنثی شده است. این مقام پلیس با این حال گفت فرد دیگری که روز پنجشنبه با چاقو در نزدیکی دفتر کار نخست وزیر بازداشت شد با این طرح تروریستی بی ارتباط بوده و همچنان در بازداشت به سر می برد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشستی در وین بر سر اجرای توافق هسته‌ای ایران اذعان کرد که دیپلمات‌های آمریکایی در یکی از نشست‌هایی که با همتایان ایرانی خود داشتند درباره آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران گفتگو کردند. به گزارش آسوشیتد پرس این نخستین بار از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که واشنگتن به طور علنی گفتگوی مستقیم با تهران را تایید می‌کند. به گفته آقای تونر در نشستی که روز سه‌شنبه در اتریش برگزار شد، هیئت آمریکایی نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت شهروندان آمریکایی در ایران به هیئت ایرانی ابراز کرده است. او افزود که از ایران خواستند بیدرنگ این شهروندان آمریکایی را آزاد کنند تا به خانواده‌های خود ملحق شوند. مارک تونر به بازداشت سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 ساله او باقر نمازی اشاره کرد. این دو به اتهام آنچه ایران همکاری با دولت متخاصم آمریکا می‌نامد در حال گذراندن 10 سال حبس خود در ایران هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تبلیغات انتخابات در ایران ادامه داره و کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری مشغول تبلیغات انتخابات خودشون هستن و در همین حال مشغول انتقاد از رئیس جمهوری کنونی و ارائه طرح‌ها و پیشنهاداتشون. برای آگاهی درباره جزئیات بیشتر تبلیغات انتخاباتی و فعالیت‌هایی که هر روزه اتفاق می‌افته در ایران، احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیو فردا با من هست. احسان، اول شروع کنیم با اینکه معمولاً تو هر دوره ریاست جمهوری یه تعداد از گروه‌های سیاسی موضع‌گیری می‌کنند و حتی تحریم می‌کنند. تا الان مواضع مختلف گروه‌های سیاسی و احزاب در ایران چی بوده نسبت به انتخابات ریاست جمهوری؟
6 حزب سیاسی کردستان ایران، یعنی حزب دموکرات کردستان، کموله زحمتکشان کردستان، کموله کردستان ایران، کموله شاخه حزب کمونیست ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران اعلام کردن در بیانیه‌ای که انتخابات را تحریم می‌کنند. این حزب‌ها اعلام کردند که در شرایطی که به گفته اونها کردها در ایران از ابتدایترین حقوق خود محروم هستند، معنای نداره شرکت کردن در انتخابات و به معنای عاملی خواهد بود در راستای تداوم حکومت جمهوری اسلامی که از نگاه اونها حاکمیت مستبد و دیکتاتور هست. آرش صالحی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران هم مصاحبه که با همکاران در رادیو فردا داشتن گفتن که این یک اقدام بی سابقه است که همه احزاب سیاسی کرد یک بیانیه مشترک اعلام بدن و انتخابات را تحریم بکنن.
انگیزه خاصی احسان نگفته.
انگیزهشون در واقع همین
که چرا انقدر یک دفعه بیانیه مشترک دادن.
درباره این که بیانیه مشترک دادن انگیزه خاصی اعلام نکردن، ولی بیشتر رو بحث فعالیت احزاب کرد است. اخیراً به هر حال احزاب کرد به نسبت گذشته بعضی هاشون فعالیت جدیدی را ایجاد کردن، البته بخششون فعالیت مسلحانه را دوباره از سر گرفتن. در داخل ایران هم به هر حال بعضی از شخصیت های سیاسی اظهار نظر میکنن و انتخابات را تحریم میکنن، البته از چهرهایی که بیشتر مخالف جمهوری اسلامی هستن. در میان گروه هایی که در همون چارچوب های پذیرفته شده جمهوری اسلامی حرکت میکنن، گروهی که در واقع حامیان آقای احمدی نژاد هستن، آقای احمدی نژاد و بقای اعلام کردن که در انتخابات از نامزدی حمایت نمی‌کنن، ولی هنوز صحبتی درباره این که خودشون در انتخابات شرکت میکنن و رأی میدن بیان نکردن.
احسان، از جمله کاندیداهای نسبتاً جنجالی ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف که البته چهرش آشناست برای مردم، دیشب اول توی اولین برنامه تلویزیونیش حاضر شد. مجموعه در خلاصه میگی که چه صحبتایی کرد، چه طرحایی یا انتقاداتی مطرح کرد آقای قالیباف؟
آقای قالیباف تاکید زیادی کردن روی این که وعده هاشون قابل اجرا هست و برخلاف منتقدان که میگن نمیشه و نمیتوانیم، ما ایشون گفتن که ما میتوانیم. و حالا یک میشه گفت یک تقلیدی از شعار آقای احمدی نژاد هست که قبلا میگفتن ما میتوانیم. قبلا وعده آقای قالیباف برای ایجاد کار واکنش های زیادی را داشت و عده ای از مقامات دولت آقای روحانی و حتی برخی از اصولگرایان مانند احمد توکلی و علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردن که این وعده ها قابل اجرا نیست. برخی از اقتصاددانان هم گفتن این وعده ها عملا برابر با بودجه کل کشور هست. آقای قالیباف یک وعده ای را هم مطرح کردن، گفتن که با افزایش 1,000,000 تن تولیدات پتروشیمی میشه 200,000 شغل مستقیم و 400,000 شغل غیر مستقیم ایجاد کرد. اما حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته که هر 1,000,000 تن تنها 500 نفر شغل مستقیم ایجاد میکنه و 2,000 نفر هم شغل غیر مستقیم. حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت که به لحاظ سیاسی هم برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد هستن، هم گفتن که احتمال داره که آقای قالیباف یک صفری را اشتباه گفتن یا محاسبه دیگری را اشتباه کردن، چون اگر مبنا بر این باشه که هر 1,000,000 تن بخواد 200,000 شغل ایجاد بکنه، ما الان ظرفیت تولید پتروشیمی 50,000,000 تن هست و برای همین قاعدتا باید مثلا 10,000,000 شغل مستقیم و 40,000,000 شغل غیر مستقیم ایجاد شه.
مردم کشور ایران تقریبا و به این ترتیب 10 سال
و گفتن به این ترتیب ما نیازمند واردات، یعنی نیازمند این خواهیم بود که کارگر از خارج وارد کشور بشه. ایشون اعلام کردن که برخلاف تصور اتفاقا صنایع پتروشیمی اصلا شغل به اون معنا ایجاد نمیکنه، چون همش هوشمنده و نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی بالا هست، در حالی که یک صنعتی مثل صنعت نساجی با هزینه های 20 یا 30 میلیون تومان ممکنه فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد بکنه.
احسان، اگر میتونی در یک دقیقه بگو که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، همونه که جمنا میگیم، یه بیانیه صادر کرده. تو این بیانیه چه محتوایی داشته و چه موضوعاتی اشاره شده؟
این جبهه اعلام کرده که آقای قالیباف و آقای رئیسی هر دو نامزد اصلی این جبهه هستند و این جبهه به هیچ وجه نامزد اصلی فرعی یا پوششی نداره، که البته تا حدود غیر متعارف هست، چون به هر حال یک گروه سیاسی در نهایت باید یک نامزد اعلام بکنه و افراد بخوان به این نامزد رأی بدن. و عملا اگر بنا بر این باشه میشه گفت که فعالیت این گروه که به نوعی در مقابل دیگر گروه‌های قدیمی اصولگرایان ایجاد شده بود شکست خورده، چرا که از اون طرف هم حزب مترف اسلامی که یک حزب اصولگرا هست نامزدش آقای میرسلیم هست و این جبهه هم الان اعلام کرده که حداقل تا الان یک نامزد واحد نتونسته برسه و دو نامزد در انتخابات خواهد
و این یعنی شکستن آرا در واقع
قاعدتا خلاف عرف رایج سیاسی است که یک گروه بیاد بگه من دو نامزد اعلام میکنم در انتخابات.
متشکرم. احسان مهرابی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران. باز هم با احسان خواهیم بود، اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. برنامه هفتگی همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او 20 آذر ماه سال 95 برای اجرای حکم 7 سال زندانش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای آن شکایت اطلاعات قرارگاه سارالله سپاه بود به اتهام‌های امنیتی. امید علی شناس، فعال مدنی زندانی، اولین بار شهریور ماه سال 93 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و مدت 16 ماه در بازداشت بود. او 6 ماه از این مدت را در بند 2 الف اوین، بند ویژه اطلاعات سپاه، زندانی و تحت بازجویی بود. امید علی شناس دی ماه سال 94 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد، اما کمی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دادگاهی چند دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. امید علی شناس 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته شهرسازی است. او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، در حالی که به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این حکم تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی او برایش صادر شده است. انتشار مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی درباره حکم اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و وضعیت حقوق بشر در ایران، دیدار و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و شرکت در تجمعی در دفاع از شهروندان کوبانی از جمله فعالیت‌های امید علی شناس بوده است. سیمین ایوززاده، مادر امید علی شناس، هم در پی اعتراض به صدور حکم زندان برای فرزندش اسفند ماه سال 94 در دادگاه کیفری استان تهران به 91 روز زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که از زمان بازداشت فرزندش تا زمان صدور حکم و اجرای آن دست از اعتراض بر نداشته، به اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع‌های غیرقانونی متهم شده. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم زندان برای امید علی شناس و مادرش سیمین ایوززاده انتقاد کردند.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان بیشتر درباره انتخابات.
ده‌ها استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به سیدعلی خامنه‌ای خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضع اقتصادی کشور شدند. خواستم به تمام این استادان بگم که این نامه‌ها بیهوده است، چرا که هرگز نرود میخ آهنین در سنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.